أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا الذي روحه نسخة الأحدية في الله وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت وجسده صورة معاني الملك والملكوت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت. ولعنة الله على أعدائه وقاسبي حقوق وسيئه وقاتلي أولاده من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توارا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین. صلواتی نایت بفرمایید. شب مصادف با شب رحلت بلکه شهادت رسول خدا و همینطور شهادت سبط گرامی ایشون سبط اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام است. این ایام هم که ما عزادار داغدار رحلت مولایمون حضرت شیخ نجم الدین طبری آملی هستیم، که به حقیقت همون که رسول خدا فرمود اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمه لا یسدها شیء. وقتی عالمی از دنیا میره در اسلام شکاف و سوراخی به وجود میاد که هیچ چیزی نمیتونه جای اون رو پر کنه. یعنی اسلام رو تشبیه میکنن به یک دژ که علما اون آجرها یا بگیم اون مصالحی هن که اون دژ رو به وجود میارن. چون اسلام که میگیم دژ هست، دیوار هست، خب چه نوع دیواریه؟ این دیوار رو چی درست میکنه؟ آجر و مصالحش چیه؟ میگیم که علما هستن. چون یه بحثی هست، بحث فلسفیه. حالا الان یک اشاره‌ای میکنیم اجمالی، ولی در مباحث کلاس که در مباحث فلسفی پیش میاد اونجا باید بحث رو باز کنیم. و اون اینه که ما اموری داریم ذهنی که این امور ذهنی از فعالیت‌های عقل، که این امور در خارج وجودی نداره، فقط ظرف تحققش ذهنه. یعنی یه امور مفهوم کلیه که در خارج وجود نداره و اون از ساخته‌های عقله، نه به این معنا که بی حقیقته، حقیقت داره اما در خارج وجود نداره مگر در ضمن افراد. مثلا میگیم آقا صراط مستقیم، هر روز از خدا میخواییم ما رو به صراط مستقیم هدایت کنه. میگیم خب آقا صراط مستقیم در خارج چیه؟ میتونی صراط مستقیم رو نشون من بدی؟ صراط مستقیم چیه؟ اگه طرف بگه قرآنه مثلا، میگیم خب قرآن، در قرآنی که در خارج هست چیه؟ قرآنی که در خارجه، یعنی اونی که با چشمت میبینی، اونی که احساس میکنیشو، یک کاغذیه که روش با مرکب نقوشی ثبت شده. آیا قرآن که میگی سلام علیکم صراط مستقیمه این رو میگید؟ میگید نه، ما اون علم قرآن رو میگیم، اون که در خارج قرآن هست یه کاغذ روش مرکبه، اون که صراط مستقیم نیست، اون علم قرآن رو میگیم. میگیم خب علم قرآن کجاست؟ علم قرآن کجاست؟ در سینه انسان‌ها، انسان‌هایی که عالمن به قرآن. درست شد؟ پس صراط مستقیم یعنی کی در خارج؟ یعنی امام، یعنی امیرالمؤمنین. این که در روایت داره صراط مستقیم ولایت امیرالمؤمنینه، به خاطر همین موضوعه که ما در خارج که چیزی به نام صراط مستقیم نداریم، که این از مفاهیم ذهنیه. تحققش در خارج میشه چی؟ یک شخص. تحققش در خارج میشه یک انسان، او میشه صراط مستقیم. اون انسان اینا رو خوب باید دقت کنید، چون اینجا در فهم قرآن خیلی مدخلیه، محض فلسفیه ها، ولی در فهم قرآن و روایات خیلی اهمیت داره. خب حالا اسلام خیلی عزیزه، بحث ما سیاسی نیست ها، الان بحث اون فلسفیه. برای حفظ اسلام باید زحمت کشید. آقا ما در خارج اصلا اسلام داریم ها؟ در خارج اسلام داریم؟ جواب بدید. ما در خارج اسلام نداریم. در خارج چی داریم؟ مسلمان داریم. یعنی یه کسی که مسلمانه، ما تو خارج اسلام نداریم. میگه خودت رو فدای اسلام کن. فدای اسلام کن یعنی فدای چی کن؟ ها؟ اصلا تو خارج میگه اسلام داریم که ما خودم رو فدای اسلام کنم. آقا حکومت اسلامی، ما در خارج حکومت اسلامی داریم؟ داریم یا نداریم؟ جان؟ در خارج حکومت اسلام نداریم. پس چی داریم؟ در خارج حکومت مسلمان، یعنی حکومت یک نفر مسلمان، یه نفر مسلمان که حکومت میکنه. حکومت اسلام در خارج نیست، حکومت یک نفر مسلمانه. خب اینو باید ادامه بدیم بحثو دیگه. کی حکومت اسلام برپا میشه؟ میگی ما حکومت اسلام اصلا تو خارج نیست، حکومت یک نفر مسلمانه. اون مسلمان اگر امیرالمؤمنینه، برای امیرالمؤمنین که اسلام حقیقی در وجود اوست باید بجنگی، بکشی و کشته شوی. اما اگر یه نفر بود در خارج به نام معاویه، حکومتش حکومت چیه؟ اسلامه. خب اسمش که اسلامه، اما اصلا در خارج مگه حکومت اسلام داریم؟ نه، ما در خارج حکومت یک نفر مسلمان داریم. چون اینا خیلی مغالطه ایجاد میکنه ها. کسی میگفتش که برای حفظ حکومت اسلام از جان امام زمان واجب تره. گفتم حکومت اسلام، مگه ما در خارج حکومت اسلام داریم؟ حکومت یه نفر مسلمانه. کدوم مسلمانیه که از امام زمان واجب تر باشه؟ ها؟ مغالطه است دیگه. حکومت اسلام حفظش از حکومت از جان امام زمان واجب تره. اصلا ما حکومت اسلام نداریم، حکومت یه نفر مسلمانه. هیچ مسلمانی هم با امام زمان قابل قیاس نیست، نه که قابل برابری نیست، نه قابل قیاس نیست. اسلام بحث چی بود؟ اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمه. وقتی عالم میمیرد در اسلام شکاف ایجاد می شود. آقا در خارج اسلام چیه که شکاف ایجاد بشه درش؟ در خارج اسلام میشه علما، که میمیرد جاش خالی شده. ولی اسلام که در خارج دیوار نیستش که شکاف ایجاد بدید تشبیه. اون دیوار اسلام یعنی علما که مرز اسلامن، علمای حقیقی رو میگیم ها، به شیخ و روحانی کار نداریم، با عبا و عمامه کار نداریم، با علمای حقیقی. فردا نبینی یک روحانی غلطی کرد بگی اینم اسلام، اصلا اسلام اون نیست که. از قدیم بودن کسانی که در لباس روحانیت جنایت میکردن، از صدر اسلام، شورای قاضی ها، ابو موسی اشعری ها، اینا جز علما و روحانیون بودن. اسلام علمای حقیقی رو داریم میگیم، علمای عامل، که اینها میشن اون اسلام در خارج. اسلام یه امر ذهنیه، در ذهن من و شماست، تحققش در خارج میشه علمای حقیقی، اونا میشن اسلام. که وقتی یکی از این علما از دنیا میره، میگه شکافی ایجاد میشود که هیچی جاشو نمیتونه پر کنه. سوال، آقا اینجوری باشه هر عالمی بمیره جاش خالی بشه؟ پس بعد از یه مدتی که هی میمیرن دیگه اسلام سوراخ سوراخ شده دیگه، یعنی ها؟ مگه نمیفرماد وقتی یه عالم میمیره شکافی ایجاد میشه که هیچی نمیتونه جاشو پر کنه؟ پس بعد از یه مدتی که علما هی میمیرن میمیرن، شارحان حدیث میفرمایند، این که نبی اکرم میفرماید لا یسدها شیء، هیچ چیزی جای او رو نمیتونه پر کنه غیر از مثلش، یعنی غیر از یه عالم دیگه، چیز دیگه جای او رو نمیتونه پر کنه، مگه اینکه یه عالم دیگه باشه که جای او رو پر کنه، از نوع خودش باشه. یعنی مصالح این دیوار فقط علما هستن، نه قدرت، نه توپ، نه تانک، نه طلا، نه زر، نه زیور، اینا جای اسلام رو نمیتونن پر کنن. اینا جای اسلام رو که علما که مصالح این دیوار اسلام هستن، هیچ چیزی جای این عالمی که رفته رو نمیتونه پر کنه، از بمب اتم بگیر تا به هر چیزی که فکرت برسه، مگر یه عالمی مثل او که بتونه جای اونو پر کنه. حالا در این عصر یک حجت الاسلامی بود، حجت الاسلام حقیقی، یک نماینده اسلام بود، چون حجت الاسلام، الان کسی روحانی میشه ملبس میشه، امداد درس حوزه میخونه مثلا لمعه و اینا رو بخونه، میشه حجت الاسلام. یه مقدار که بالاتر بره، قریب به اجتهاد بشه، میشه حجت الاسلام و المسلمین. بعد وقتی مجتهد شد میشه آیت الله. بعد وقتی غیر از اجتهاد به مرتبه فتوا رسید و مقلد پیدا کرد و مرجع شد، بهش میگن آیت الله العظما. اینا القابیه که مردم دارن میگن، ما به این القاب کار نداریم. حجت الاسلام یعنی کی؟ نماینده اسلام کیه؟ کی رو شما میتونی معرفی کنی که آقا این اسلام رو میخوای ببینی، این آقا رو ببین، این نماینده اسلامه، کیو معرفی کنیم؟ باید کسی باشه که مثلا پول دستش آمد دزدی نکنه دیگه ها، چون اگه دزدی کنه میشه نماینده اسلام، میشه دزدی کنه نماینده اسلام، اون نماینده اسلام میشه اون وقت، یعنی تو اسلام دزدی اشکال نداره، پس نباید دزدی کنه، اختلاس نباید کنه، مال حرام نباید بخوره. آقا جان میفرمودن اینو که میگم، اوائلی بود که بنده خدمت آقا جان مشرف شده بودم، توی جلسه خصوصی این رو برای ما داستان رو تعریف کرد، البته جای دیگه هم بیان کردن، حالا برای بنده اون موقع تنها بودم، میفرمود فرمود یه آقای آمد اینجا گفت آقا میخوام خمس بدم، گفتم باریکلا چه خوب، چه آدم خوب، خمسم 15 میلیونه. الان 15 میلیون شما میشنوی میگه خب 15 میلیون خیلی نیست، ولی اون موقع وقتی شنیدم حقیقتا مغزم سود کشید، چون یه خونه شاید 2-3 میلیون بود، یه خونه الان 2-3 میلیارده، اون موقع 2-3 میلیون بود، یعنی مثلا بگه 15 میلیارد الان حدودن اینجوری میشد، 15 میلیارد کسی بخواد خمس بده، چون واقعا اصلا میلیون ما نمیشنیدیم، عدد میلیونو مگه تو معاملات خیلی سنگین مطرح میشد، 15 میلیون میخوام خمس بدم. گفت فقط آقا اگه میشه این نوشته ای هم به من بده، گفتم باش آقا نوشتم به تو میدم. گفت یه درخواست دیگه هم دارم. گفتم دیگه چی؟ گفت اگه میشه تاریخ اینو بزنید 5 سال قبل. آقا جان فرمود، گفتم نه، برای چی؟ اولا که مرکب و کاغذ نشون میده این مال 5 سال قبل نیست، حالا برفرض به روی من نیاوردن، چیزی نگفتن، در پیشگاه ملکوت عالم چی بگم؟ نه آقا نمیخوای، من یک روزم این برابر نمیزنم. بعد فرمود اینا برای فرار مالیات که برن نشون بدن که مالیات ندن، بگم ما خمس دادیم اینهاش، این تاریخش، گفته نمیخوای پولتو برده برو، که پولشو برداشت رفت جای دیگه داده بود و حالا کاغذم گرفته بود، که فرموده بودن شنیدم که فرشتگان کف میزنن احسنت یا حسن، احسنت یا حسن، بگذر از پول، حجت الاسلام نماینده اسلامه، میگه یک ذره رو کاغذ خطا نمی نویسم، 5 سال که هیچ کسیم بهش حرف نمی زد. حجت الاسلام کیه؟ کیو به عنوان اسلام بگیم؟ آقا این اسلامه، بگیم این اسلامه، میتونی پیدا کنیم؟ چون گفتیم اسلام اسلام در خارج تشکیل شده از چیه؟ علماست، علما اون اسلام رو، اون دیواره اسلام رو تشکیل میدن. چند نفر پیدا میکنیم که در علم داشته باشه اولش؟ آقا علم فقط فقه و اصوله؟ کلام نیست؟ علم کلام نیست؟ اصول عقاید بتونه خدا رو اثبات کنه لااقل؟ تفسیر قرآن نیست، سر در بیار از تفسیر قرآن. معرفت الله نیست، کسی باید باشه که هم ظاهر اسلام رو بلد باشه، هم متحقق باشه به حقیقت اسلام، به حقیقت اسلام. یکی از شاگردای آقا جان نقل میکرد از خود آقا جان، یه جوانی بود آمد پیش ما برای سیر و سلوک و طلبم بوده، ظاهرن خوب پیشرفت میکنه، تمثلاتی پیدا میکنه، حالاتی بهش دست میده. بعد میگه دیدم یه مدتی دیگه نمیاد پیش ما، و یه بار تو خیابون دیدم شو، دیدم سرش گرفت اون طرف رفت. بعد یکی از دوستانم گفت آقا این آقا که میامد پیش شما دیگه نمیاد، تو جمکران دیدیم بالا منبر بر علیه علامه طباطبایی داره حرف میزنه. خب یه مدتی گذشت، این آقا آمد در خانه ما. چی شده؟ گفت آقا چند نفری دور ما رو گرفتن، شروع کردن علیه شما حرف زدن، بدگویی کردن که اینها فلانن، اینها بهمانن، اینها فلسفه میخونن، فلسفه از یونانه، اینها اصلا شیعه نیستن، اینها ولایی نیستن، اینها از امام زمان نیستن، اینها چرت و پرت از این حرفهای صدمه یغاز. جوری که ما افتادیم دنبال این آقایون، گفتیم به به اینها چقدر اهل بیتی هن. یه دنبال اینا رفتیم دیدیم که چون آمده بود پیش آقا جان، چیزایی دست داده بود بهش، فهمیده بود خبرایی از اینجا. میگه رفتیم دنبال دیدیم نه، اینا فقط حرفه، حرف میزنن، هیچی ندارن. میگه اهل بیت، اما از اهل بیت هیچی نداره غیر حرف. این تو عمل پوک پوکن، تازه علمش هم درست حسابی ندارن. آقا دیدم که اینا هیچی ندارن، لذا من آمدم خدمت شما. آقا جان به ایشون میگه که اون کسانی که پای منبرت بودن علیه علامه طباطبایی حرف میزدی، برو اونا رو پیدا کن، بهشون بگو غلط کردم، من اشتباه کردم، بعد بیا من میپذیرم تو. آقا من که نمیتونم اونا رو پیدا کنم، خودت میدونی. طرف حالا برفرضم حرف به عمل چی داره؟ اولوالالباب میگه شیعیان ما هستن. اولوالالباب یعنی چی؟ یعنی صاحبان لب. لب یعنی مغز. مغز یعنی چی؟ یعنی باطن دارن، فقط ظاهر نیست که یه حرفی بزنن. اگه تو مسلمانی با یه بت پرست باید فرق داشته باشی یا نداشته باشی؟ نه تو حرف زدن، در باطنت باید کمالاتی باشه یا نباشه. ها؟ در باطنت باید کمالاتی باشه یا نباشه؟ اگه پس چه فرقی میکنه با اون بت پرست تو حرف زدن؟ او یه حرفی میزنه تو یه حرف دیگه میزنی. شیعتونا اول الالباب، شیعیان ما صاحب لبن، یعنی باطن دارن. غیر این حرفی که میزنه در درون کمالاتی داره، نه که فقط حرف باشه. حرف باشه که اونقدر نیست که. اسلام اگه حرف بود که این همه بزن بکش نداشت که، اگه صرف حرف زدن بود. حجت الاسلام کیه؟ هرچند در ظاهرش هم گفتیم باید طرف عالم باشه، علما اون دیوار اسلامو تشکیل میدن، علما که علوم اسلام رو داشته باشن. جناب هانری کوربن رضوان خدا بر ایشان باد رحمت الله علیه در کتاب ملا صدرا، کتابی داره به نام ملا صدرا، اونجا یه داستانی رو نقل میکنه از جناب ابن عربی محی الدین. جناب ابن عربی میگه من جوان که بودم با ابن رشد مغربی، ابن رشد مغربی یکی از فلاسفه است مثل ابن سیناست در ایران، اون در کجاست؟ در مغرب اسلام، یعنی طرفای اسپانیا و اندلس و اون طرفا. ابن رشد فیلسوف هم هست، خیلی هم کتاب داره و عالمیه برا خودش ابن رشد. جناب ابن عربی میگه من جوان، نوجوان یا جوان که بودم یا ابتدای جوانی بوده با ایشون که پیر بوده ملاقاتی داشته، بعد در تشییع جنازه ابن رشد هم شرکت داشته. میگه وقتی که ابن رشد رو تشییع میکردن قبل از این که ایشون رو به خاک بسپرن، آمدن وزن کردن ابن رشد رو، وزن کردن، یه طرف ترازو گذاشتن، کتابهای ایشون رو هم یه طرف، کتابهایی که نوشته بود، دیدن وزن کتابهای ابن رشد از وزن خودش بیشتره. کتابهایی که نوشته بود ابن رشد مغربی از وزن خود ابن رشد بیشتره، که ظاهرن هم با تابوت از وزن میکردن، کرده بودن جنازه رو. ابن عربی میگه من اونجا این صحنه رو که دیدم، نوجوان بوده، گفتم آرزو کردم که خوبه که منم موقع مرگ وزن کتابام از وزن خودم بیشتر بشه، چنین آرزویی در دلم گذشت. جناب هانری کوربن میفرماد کسی ابن عربی رو وزن نکرد ببینه که کتابهای ایشون سنگین تر از ایشون شده یا نه، اما چیزی که هست کتابهای ابن عربی خیلی بیشتر از کتابهای ابن رشده، نشون میده که امنیه و آرزوی ابن عربی برآورده شده. اونم چه کتابهایی؟ آخه قلم داریم تا قلم، حرف داریم تا حرف. کسی که وزن کتابهاش از وزن خودش بیشتر بشه، باید در علوم مختلفه تبحر داشته باشه. یه موقع طرف محدث حدیث جمع میکنه که اونم تازه خیلیه که وزن کتاباش از خودش بیشتر بشه، ولی یه موقع عالمه، اگر عالم بخواد بنویسه باید در علوم مختلف تبحر داشته باشه که چنین حجمی از کتاب به وجود بیاد. حالا میخوام بگم که حضرت علامه دارای 180 الی 90 کتابن، که یه وقتی ایشون اسامی کتابهای خودش رو لیست کرده بود که نشون بنده داد، تا اونجا 182 تا کتاب بود، یعنی داد لیست و دست بنده، من ورق میزدم اسامی کتابهاش. که 100 تا 182 رو دیدم، حالا الان میگن 190، چون اون موقعی که میگم شاید حدود 16-17 سال پیش بود یا این حدودا، 190 جلد کتاب، حالا رساله کوچیکم دارن، کتاب عیون مسائل نفسم دارن، دروس معرفت نفسم دارن که سه جلدیه، نهج البلاغه هم دارن که چند جلدیه، شرح نهج البلاغه تتمه شرح آی خویی بر نهج البلاغه که از وزن خودش حالا نصف کتابای آقا جان چاپ شده تا الان، حدود نصفش، همون نصفش از وزن خودشون بیشتره. یعنی شما نگاه میکنید کتابا رو الان تو کتابخونه ما، که تازه ما هم بعضی از کتابایشون رو چون تخصصی تو هیئت و نجوم و اینها بوده نداریم. از یه بار ایشون یه واقعی رو بنده نقل کردم، خواست یه هدیه گرانبها به من بده، یه کتاب قطوری بود در آورد بیرون که هدیه کنه به بنده در زمینه یادم نیست، حالا هیئت و نجوم و این چیزا بود، که ورقی زدن. گفتم آقا جان من آخه این علم اینو نخوندم، یعنی کتاب به کار من نمیاد. کتاب زیاد داده بودم به ما، اون کتاب حالا کتابی حدود 4 انگشت قطر کتاب، کتاب هایشونو بچینید رو هم دیگه به قد یه انسان، تازه اونایی که چاپ شده، اونایی که چاپ نشده بذاری رو هم از قد 2 نفر میشه. این از برکت این نوشتار، اونم چه کتاب هایی، کتاب هایی که تمام علمه، علم حقیقی. بنده آقا خیلی کتاب خوندم، ادعا برای ادعا نمیگم، تو حدیث، تو تاریخ، تو تفسیر، تو فلسفه، عرفان، کلام، کتاب های معارفی، خیلی از عکس حالا علمایی که حاضرن از قدیم، اما کتاب هایی که آقا جان نوشتن تمام زبده علم و معرفته، با چه قلم رسین استوار، بدون کجی، بدون سستی. بدون کجی، بدون سستی، انگار با سرب ریختن این کلمات رو، با سرب ریختن این کلمات رو. عالم حقیقی کی میخواد حالا جای ایشون رو بگیره؟ در علم ظاهرش میگم، حالا به مقامات باطنی اون سر جاش، اصلا مقامات باطنی رو فعلا کار نداریم. در این علوم کی میخواد جای ایشون رو بگیره؟ سلم فی الاسلام سلمه لا یسدها شیء، در اسلام شکافی ایجاد میشه که هیچی جای او رو پر نمیکنه. گفتیم علما میگن مگر یک کسی مثل خود اون عالم بیاد که جای او رو پر کنه. آقا جان فرموده بودن، یکی از شاگردانشون میگفت، آقا جان فرموده بود من عقیمم، عالم که عقیم باشه، آدم معمولی عقیم باشه یعنی بچه دار نمیشه، تولید مثل نمیتونه کنه. عالم که عقیم باشد یعنی مثل خودش رو نمیتونه تولید کنه، نتونسته تولید کنه، مثل خودش رو نتونسته تولید. خیلی شاگرد پرورش داده ایشون، خیلی مرید پرورش داده، خیلی افرادی رو از اولیاء الله پرورش داده، اما اینکه کسی مثل جای ایشون رو بگیره، کسی جای ایشون رو بتونه بگیره. یه وقتی ایشون فرمودن من که برم بعضی از علوم رو با خودم میبرم، کسی نیست که اون علومو بدونه دیگه، که برم بعضی از علوم رو با خودم میبرم، که در کلمات آقا امیرالمومنین هست که در مورد اولیا و اهل بیت و علما فرماد هم عیش العلم و موت الجهل، اونا حیات علمن. حیات علمن یعنی چی؟ علم به اونا زنده است. و موت جهلن یعنی میراننده جهلن، جهلو میمیرانن. بعد میفرماد با مردن اینهاست که علم میمیرد. وقتی اینا میمیرن چون زندگی علم به اینهاست، اصلا زندگی علم در وجود انسان. الان بحثش گذشت دیگه، مگه نگفتیم علم قرآن کجاست؟ در وجود انسانه. اصلا علم تحققش به انسانه. انسان نباشه که ما در خارج علم نداریم که. پس عالم حقیقی عیش علمه، زندگی علمه. آقا شما وقتی قرآن میخوانی، قرآن رو حفظ میکنی، قرآن رو میفهمی، قرآن در وجود تو حیات پیدا میکنه، حی میشه. قرآن حیات پیدا میکنه. آقا قرآن حیات پیدا میکنه؟ بله، قرآن زنده میشه در وجود جناب عالی. روایت امام رضا علیه السلام، رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه اون کسانی که امر ما رو احیا میکنن، زنده میکنن. آقا امر اهل بیتو چجوری زنده میکنن؟ فرمود احادیث ما رو یاد میگیرن، به دیگران تعلیم میکنن، اینا احیا میکنن امر ما رو، ولایت ما رو. ولایت در وجود من و شما زنده میشه، خدا در وجود من و شما زنده میشه. آقا خدا که حی لایموت، بله، اما اون اعتقاد به وجود خدا در وجود انسانها زنده میشه. بعضی ها هستن خدا در وجود اینا مرده است، خدا تو وجودشون مرده. اکثر انسانها شنیدید عبارت رو که اکثار ذکر یا حی یا قیوم یوجب و حیات العقل، زیاد گفتن ذکر یا حی و یا قیوم موجب حیات عقل میشه، یعنی موجب حیات خدا در وجود انسان میشه، خدا در انسان زنده میشه. خدا حی لایموت، در وجود تو، در وجود خیلی از انسانها خداوند یا مرده است یا رو به موته، یعنی هیچ فعالیتی نداره. کسی که مرده است اینجوریه دیگه، هیچ فعالیتی نداره خدا تو وجود این. اما برخی هستن خدا در وجود اینها زنده است، حیه. ابن عربی داستانی نقل میکنه، میگه با استاد، با یکی از اساتید، یکی از روحا، یکی از اساتیدش، میگه ایستاده بودیم، یه فقیری سائلی آمد به یه شخصی گفت آقا برای خدا یه چیزی به من بده. میگه این کیسه، حالا اون موقع نمیدونم به چه صورت بوده، مثلا سکه نبوده یا سکه ها رو قیچی میکردن، مثلا پول خورد شاید مثلا اینجوری نبوده که پول خورد باشه، پول رو مثلا قیچی میکردن با تیکای طلای مثلا کوچیک بوده. میگه این تو کیسته خودش دنبال طلای کوچولو میگشت، حالا طلا یا نقره کوچیک، که کوچیکترین طلا رو مثلا پیدا کنه. استادم گفت میدونین دنبال چی میگرده؟ گفتم دنبال چی میگرده؟ گفت دنبال قیمت خدا در نزد خودش میگرده، میگشت اون کوچکترین رو پیدا کنه. این چون گفت برای خدا به من چیزی بده، گفت این داره دنبال قیمت خدا تو وجود خودش میگرده که این بیا خدا اینقدر میارزه، چون برای خدا گفتی. آخه شیخ بها میگه از قول شخصی میگه داشتیم میرفتیم سفر حج، گوسفند میخوام برای قربانی، تو بادیه به زن بادیه نشین رسیدیم که گوسفندی مثلا داشت میفروخ، گفتیم که گوسفند میخواییم برای قربانی، گفت این گوسفند هست 55 دینار یا درهم، گفتیم برای خدا اگه میشه تخفیفی به ما بده، گفت باشه شما 5 درهم بدید. گفتیم ببخشید ما رو مسخره کردی، 55 درهم تخفیفش میشه 50 درهم تخفیف؟ گفت تو گفتی برای خدا به من تخفیف بده، من برای خدا اینقدر تخفیف میدم، 55 دینار یا درهم، 50 دینارش تخفیف، 5 درهم بده برای خدا وقتی هست. خدا چقدر میارزه در نزد شخص. بله صحبتمون در مورد آقا جان بود. از کجا به اینجا رسیدیم که اون چه انسان در خدا در نزدش ارزش داره؟ بعضی هستن خدا در وجودشون هیچ ارزشی نداره. حدیث قدسی من کره لقاء الله کره الله لقاءه، کسی که دوست نداشته باشد دیدار خدا را، خدا دیدار او را دوست نمی دارد. و من احب لقاء الله احب الله لقاءه، کسی که دوست داشته باشد دیدار خدا را، خدا نیز دیدار او را دوست می دارد. خب آقا همه دیدار خدا رو میگه دوست میدارن؟ نه، همه دیدار خدا رو دوست نمیدارن. یعنی چی؟ چجوری میشه؟ آه الان عرض میکنم. آقا کیه که از دیدار خدا بدش بیاد؟ مگه میشه کسی از دیدار خدا بدش بیاد؟ نگید مرگ، آدم از مرگ میترزه. نه، به ترس از مرگ اون یه ترس طبیعیه. دیدار خدا حالا به چه معناست هم باز کار نداریم ها، بحثمون یه چیز دیگه است. اگر شما یک نامزد کرده باشی، خیلی هم نامزدتو دوست داری، دختر مثلا به قول قدیمی ها دختر خاقان چین هم هست، به شما اجازه زیارت داده که امروز میتونی بیای منو ببینی، شما رفتی میکانیکی این آقا کمکش کردی، دستا سیاه، سر صورت لباسا سیاه کثیف، میخوای بری زیارت ایشون، دوست داری تو اون حالت زیارت ایشونو؟ کراهت داری با این صورت ببینه تو؟ پس دوست نداری. دوستش داری اما زیارتش رو دوست نداری. کسی که آلوده به گناهانه لقاء خدا رو دوست نمی‌دارد. اون کسی که طیب و پاکیزه است دوست داره بر لقاء الله برسه. بحث در مورد حیات خدا در وجود انسانه. ذکر یا حی یا قیوم خدا رو در وجودت زنده میکنه. خدا در وجودت زنده بشه، خدا علمه، خدا قدرته، قلبت حیات پیدا میکنه، قلبت قدرت پیدا میکنه. و من یؤمن بالله یهده قلبه، آیه قرآنه. کسی ایمان بیاره به خدا، خداوند قلبش رو هدایت میکنه، قلب هدایت میشه. وقتی خدا زنده بشه دلتو هدایت میکنه، چی خوبه چی بده، کجا برو کجا نرو، این کارو بکن اون کارو نکن. خدا باید حرف میزنه، وقتی زنده بشه حرف میزنه. اگه میبینیم مردم خدا باشون حرف نمیزنه، چون خدا تو وجودشون مرده است. خدا وقتی زنده بشه تو قلب کسی حرف میزنه. حدثنی قلبی عن ربی، قلب من از پروردگار من حدیث میکند برای من. خدا تو وجودش زنده میشه. علم در وجود ما زنده میشه، خدا در وجود ما زنده میشه. و علما، عالمان حقیقی، اون کسانی هستن که انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم کسیه که از خدا خشیت داره. الخشیت و میزان العلم روایته. تو بعضی روایات داره که الخشیت و میراث العلم، خشیت میراث علمه. خب چون میراث با میزان نوشتنش خیلی شبیه به همه، اینا رو به اصطلاح تصحیف بهش میگن. بعضی روایات اینجوری عوض میشه، یعنی این میراث درسته، میزان درسته، تو کتابت اشتباه شده دیگه. حالا جفتش معناش درسته. یعنی شما چقدر علم داری، ببین چقدر خشیت داره کسی، چقدر خدا ترسه، همون مقدار علم داره. یا میگه الخشیتو میراث العلم. علم یه ارثی میذاره، ارثش خشیت از خداست، ترس از خدا. اون کسی که از خدا نمیترسه اصلا علم نداره. چهار تا لفظ سرهم کرده، چهار تا کتاب خونده، الفاظ یاد گرفته. یا آقا امیرالمومنین تو کوفه خلیفه بود، یک کسی اومد سر راه ایشونو گرفت، گفت آقا به من کمکی کن، محتاجم. بیت المال که تقسیم شده هیچی نیست، خودم هم هیچی ندارم. گفت علی روز قیامت جلو خدا جلو میگیرم راه تو. روز قیامت جلو خدا یختو میگیرم که من محتاج بودم، آمدم سراغت، به من چیزی ندادی. میگه امیرالمومنین اشک تو چشمانش جمع شد، قنبر رو ظاهرن صدا کرد، گفت برو زره منو تو بازار بفروش، پولشو بردار بیار. خدا ترسی یعنی این. وقتی میگه میگیرم جلوت روز قیامت، میترسه. الخشیت و میزان العلم، خشیت داره، خدا ترسه. وقتی یه ذره میگه چند سال اون ورتر تاریخ بزن، میترسه، میگه نه، ولی کسی از پول بعدش نمیاد. به قول آقا جان یه بار میفرمود که فکر کردید ما بلد نیستیم پول در بیاریم، شما بلدید ما بلد نیستیم پول در بیاریم. چی فکر کردید در مورد ما؟ یعنی فکر نکنیم ما از بی ارزگیه که اینجوری زندگی میکنیم، دنبال چیز دیگه هستیم. ولی بخوایم خیلی بهتر از شما بلدیم پول در بیاریم. زمان امیرالمومنین طلحه و زبیر گفتن علی که زاهدان زندگی میکنه پولی نداره، چون خیلی پول دار بودن. طلحه و زبیر تو زد و بندهای خلیفه اول و دوم و اینا پولای زیادی ماسیده بود طرفشون، گله های شطور داشتن که کسی بشموره گله هاشونو. 100 نفر کارکنان مزارع زبیر بودن، 100 نفر فقط تو. ببین چه تو یه باغ، دو تا باغ بود نهایتش میخواد دیگه، ها؟ 2 نفرم تو استبلش باشه مثلا، 3 نفرم شطوراشو بچرونه، نه 5 نفر جمعاً نمیشه 10 نفر. ببین وقتی کسی 100 تا غلام داره که براش کار میکنن، برده نه که کارگر، 100 تا برده چه مایملکی دارن؟ از کجا هم به هم زده بودن؟ حالا بگذریم. امیرالمومنین فرمود که این بار که محصولات من باغهای حجازم رسید، به فقرا ندید. از همون جا حضرت از توی نخلستان و باغستان محصول رو میداد به فقرا. فرمود بیارید خونه بعد تقسیم میکنیم. میگه کیسه های طلا بود، کیسه های سکه های طلا که پنگ کرده بود حضرت روی ایوان، روی اینا راه میرفت. گفت من خودم میخوام زاهدان زندگی، پا میذارم رو سر دنیا، خودم میخوام زاهدان زندگی کنم. عقیل برادرش نابینا هم شد، خیلی عیالوار بود حضرت عقیل، آمد کوفه، امیر المؤمنین، تمام مملکت اسلامی زیر دستشه. گفت علی جان بچه هم زیادن، خرج و دخلم با هم نمیخونه، مثلا پول قرض کردم تا اینجا رسوندم خودمو. حضرت فرمود که پولتو از بیت المال بهت دادم، خودمم حقیقتا چیزی برام باقی نمونده که بهت بدم. گفت علی تو امیر المؤمنینی، از این حرفا چیه میزنی؟ معاویه اشاره میکنه، مثلا میگم یارو ثروتمند میشه، تو میگی که من. گوی چند دقیقه صبر کن. چاقو یا اون چیزی که بود گذاشت، انبر بود یا چاقو بود، گذاشت تو آتیش، سرخ شد. نابینا هم بود یا چشمانش خیلی ضعیف شده بود عقیل، سرخ که شد گفت بیا عقیل بگی اینو. هم دست دراز کرد، آدمای نابینا حسشون قویه، نزدیک دستش که شد دستو کشید، گفت چه میکنی؟ به من آتش میدی؟ گفت این همون چیزی که تو میخوای به من بدی، تو منو با آتش دعوت میکنی. اسلام یعنی این، اینه که میره کسی نیست جاشو پر کنه. ولی معاویه و یزید و اینا که خب تو طول تاریخ اصلا اون خارج از حیطه اسلامن. آقا جانی از میان ما رفت که کسی نیست جاشو پر کنه، حقیقتا نداریم کسی که جای ایشونو پر کنه. نمیدونم تا آمدن امام عصر آیا کسی پیدا میشه؟ از من بپرسی میگم نه. یکی از خصوصیات آقا جان فنای در ولایت اهل بیت کمتر کسی رو دیدیم از علما که اینجور فانی در ولایت باشن، اینجور تولا و تبرا درشون غلیظ باشه، اینجور محبت اهل بیت و بغض دشمنانشون شدت داشته باشه در قلبشون. ما تا اونایی که ملاقات کردیم، با افرادی که ملاقات کردیم، ندیدیم کسی اینجوری باشه. چون کسی بغض دشمنان اهل بیتو پیدا میکنه که بفهمه اینا کی بودن، اینا چی بودن و این دشمنان با اینا چه کردن، دشمنان با اینا چی کردن. رضیت و یوم الخمیس، فاجعه روز پنجشنبه، رحلت رسول الله، آخرین پنجشنبه رسول اکرم. رسول اکرم در بستر بیماری، افرادی دور بستر ایشون جمعن، رسول خدا فرمودن برای من دوات و قلم بیارید. این رو شیعه و سنی نقل کردن، شیعه و سنی تو کتاباشون آوردن دوات و قلم برای من بیارید تا چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشم. چی میخواد بنویسم رسول خدا؟ رسول خدا که تو عمرش لم تخود تخو به یمینه، با دستش خط ننوشته بود، میخواست معجزه نشون بده. چی بنویسه که بعد از من گمراه نشید؟ خواد بنویسه علی، خواد بنویسه علی. اگر رسول خدا معجزه کرده بود نوشته بود علی، دیگه گمراه نمی شدن. اما یه اعرابی خبیث، همون دومی ملعون، پناه بر خدا، گفت نهاز الرجل لیحجر، خدای پناه بر تو. گفت این مرد داره هزیان میگه. کفانا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیست. ای وای، دیگری بلند شد جواب این داد که حرف دهنتو بفهم. یه کسی دیگه بلند شد یه چیز دیگه گفت، سر و صدا بلند شد. رسول اکرم فرمود برید بیرون، لا تختصموا لدی، پیش من دعوا و نزاع نکنید، برید بیرون بی ادب. بعد از این همه نفهمیدید کجا نشسته؟ یعنی با زبان ما اگر میخواست حرف بزنه، رسول خدا میفهمد گم شید بیرون، گم شید، که شما از رحمت ناامیدید، شما لیاقت ندارید که پیامبر رحمت
با دستش برای شما نام علی را بنویسد. نام علی را بنویسد پیامبر. جان به قربان تو مولا که نامت باعث هدایت است. مانع از زلالت امت، جلوگیر از گمراهی یک امت، برکت نامت. همون کسانی که مانع از کتابت رسول الله شدن، پیروان همون ها مانع از رسیدن آب به خیمه های ابا عبدالله شدن. پیروان همون ها بودن که مانع شدن که امام حسن مجتبی کنار قبر رسول الله دفن بشه، که وقتی بدن امام حسن رو آوردن کنار قبر رسول الله، دویدن در خانه عایشه بنی امیه، چه نشستی که حسن رو میخوان کنار رسول الله دفن کنن. ای با سوار بر قاطری شد، دوید جلوه تشییع جنازه رو گرفت، گفت اجازه نمیدم کنار پیامبر دفن کنید حسن رو. ابن عباس گفت عایشه یه روز سوار شتر میشی جنگ جمل را میندازی، یک روز سوار قاطر میشی جلو تشییع جنازه حسن رو میگیری، لابد یه روزم میخوای سوار فیل بشی بری به جنگ خدا. ابا عبدالله فرمود برادرم امام حسن وصیت کرده در تشییع جنازه من خونی ریخته نشه. اگر نبود وصیت برادرم حسن نشونتون میدادم که ایشون رو کنار پیامبر دفن میکردم و هیچ غلطی نمیتونستید بکنید. بعد فرمود تابوت رو ببرید طرف بقی. تابوتو دارم میبرن، دیدن از بالای بام به تابوت تیر پرتاب کردن. آخه یا رسول الله، اینا جرأت نکردن به شما چیزی بگن، کینه و حقد و بغضشون به سر بچه های تو در آوردن، به سر فرزندان تو در آوردن، به سر دختر، به سر داماد، به سر اثبات تو یا رسول الله. ای قربان مظلومیت یا رسول الله، ای امام رحمت یا رسول الله، ای امام مهربان، ای رحمت للعالمین. قربان تو آقا جان، در بستر بیماری افتاد رسول الله. ای وای امام حسن و امام حسین آمدند، گریه کنان خودشون انداختن رو سینه رسول الله. ادهی اومدن اینا رو جدا کنم، رسول اکرم و مود کاری نداشته باشید به اینا، اینا پاره قلب منم. گریه می کردن در آغوش رسول الله. امیر المومنین می فرماد تا وقتی رسول خدا زنده بود حسنین به من پدر نمی گفتن، به رسول الله می گفتن یا ابتا، پدر جان. امام حسن به من گفت ابل حسین پدر حسین. امام حسین به من میگفت ابل حسن پدر حسن. تا وقتی رسول خدا زنده بود به رسول خدا میگفتن یا ابتا. وقتی رسول خدا از دنیا رفت تازه به من گفتن پدر. یا رسول الله یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله صلی علیک ملک السما آقا جان یا رسول الله ای که فرمان روای آسمان بر تو درود فرستاد قربان مظلومیت یا رسول الله چه کشیدی از دست این امت جفاکار از دست این قوم ظلوم و جهول از دست این اعراب جفا یا رسول الله رسول خدا رو در قربت دفن کردن آخه وقتی رسول خدا از دنیا رفت امیر المؤمنین مشغول غسل و کفن رسول خدا این جفاکاران امت در سقیفه بنی ساعده جمع شدند برا خودشون دنبال خلافت هم ابو سفیان اومد سراغ امیر المؤمنین علی چه نشسته که دارن میراث تو میبرن دارن خلافت تو رو قصد میکنن امیر المؤمنین فرمود چه کار کنم بدن رسول خدا رو رو زمین بذارم برم دنبال خلافت ای جان به قربان تو آقا ای اول مظلوم عالم علی بدن رسول خدا رو با کمک فرشتگان غسل داد امیر المؤمنین کفن کرد صفوف ملائک به نماز بر بدن رسول خدا ایستادن امیر المؤمنین نماز خواند فاطمه زهرا نماز خواند حسن نماز خونده ما چه حالی داره جهالی داره فاطمه زهرا. بعد از رحلت رسول الله فاطمه خندان دیده نشد. ابتا 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 فردای دفن رسول الله چند نفر، چهار پنج نفر قریبان رسول الله رو دفن کردن. شبان قریبان رسول الله رو دفن کردن. میگه فردا خانم فاطمه زهرا منو دید، گفت فلانی چطور دلتون آمد رو صورت رسول الله خاک بریزه. چطور دلتون آمد رو اون بدن مطهر خاک بریزه. آی نه گریه میکرد. میفرمود بین دوتا مصیبت گیر افتادم، فقد نبی و ظلم الوسی. یکی نبودن پیامبر، یکی ظلمی که به علی داره روا داشته میشه. فقد نبی و ظلم الوسی. ای وای اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم كن لولي الحجة صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا. وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. آقا جان یا ابن الحسن، ای صاحب عزا یا ابن الحسن، یا ابن الحسن.